3. انتخاب آگاهانه نفس و نقش آن در تکامل اخلاقی. ما نفسمون اگر آگاهانه انتخاب بکنه، نتیجه انتخاب آگاهانه خیرش باعث رشد میشه. اما اگر این انتخاب تحمیلی باشه، ناآگاهانه باشه، باعث رشد و تکامل، اون چیزی که باعث رشد میشه و باعث مسئولیت و پاسخگویی میشه اینه که انتخابهای انسان با تعقل باشه. یعنی او انتخاب بکند همراه با تعقل و اراده و اختیار و فهم، بعد هم حاضر پاش وایسته، هم آثار برکاتش به او خواهد رسید. بل اگر انتخابی خارج از این چارچوب باشه، یعنی مبنا و دلیلی نداشته باشه، اون باعث رشد نخواهد شد و از اون چیزی در نمیاد. 4. حب ذات ریشه گرایش های بشره. انسان حب ذات داره. چرا؟ به چه جوری؟ حب ذات یعنی چی؟ یعنی خودخواه. خب خودخواهی بده یا خوبه؟ به چی بستگی داره؟ کی گفت بستگی داره؟ کی الان داره بدون دست جواب میده؟ شاهی بفهم.
خب یه موقعی خودخواهی مثلا جوریه که من میخوام از هر مثلا شهر دور باشم، از هر گناهی دور باشم، این هم خودش میشه خودخواهی.
آره، ولی یکم با کلاسترش میکنید، رو اون خوده یه ذره تمرکز کنید. خودخواهیم، بگید شما، بگید خرابش کرد. پشترشون میخواستید بگید؟ بله بگید شما. آفرین. شما خود عالی خواهی یا خود دانی خواهی؟ فهمیدین؟ خود خواهم، خود دانی خواهی مزخرفه، خود عالی خواهی عالیه. اگر ما خود عالی خواه نباشیم هیچی نمیشیم دیگه. هیچی بدشون دیگه، من خودم کامل میکنم، نخواست شما مشارکت کنیم. اگر ما خود عالیمون رو نخواهیم به هیچ جا نمیرسیم، حتما ما باید خود خواه باشیم. خود عالی رو خواستن اون وقت میشه این حرفه، انقدر خود عالی با کلاسه که دیگه، یا اون حرف که شر رو احساس میکنم این خیلی من بیاد این کار انجام بدم، به هیچ وجه. یعنی انقدر با کلاسه، مثل که میگم الان شیطون بیاد مثلا به ایشون بگه که بچه ها دارم این پذیره تو کیف این پولم. چی؟ بچه ها دارم این پذیره تو پولی تو کیف این پول هست، بردار. شما به شیطون میگه خیلی بیشوریام، چی در مورد من فکر کردی؟ دزدیه دیگه، پولاش برده بزن به بدن احمق، من پول کسی دیگر رو بردارم. یعنی اینقدر من بی کلاسم. مؤمن بی کلاس نیست، المؤمنو با کلاس. من الان ادعا شد زو کلاس مثلا، مؤمن باید کلاس داشته. گناه میخوای بکنی، گناه چیزی نکنی، از زایه دوستی میخوای بکنی، برو بانک مرکزی رو بزن، یا بانک مرکزی 100 میلیارد خورده، دستگاهی تو کیفی 1000 تومن، 1000 تومن برش یه بطری آب بگیرم برای خودم، این دل دوسته. ما باید خود عالیمون رو بخوایم، لازم بگیم این شروع چیه، دامن ما به این چیزا آلوده بشه، کلاس خودمون رو حفظ کنیم. شما 4 نفر جز این کلاسی؟ اون دومی بفهم بشنید، من معذرت میخوام، به درختم اشاره میکرد، نمیده اون دومی، اون دومی ارشده. تو 4 ردیف جلو جا پیدا کنید، 1، یه دونه اونجا آخر ردی، 2، 3، 4، 2 تا هم اونجا جا داریم، یه دونه هم اونجا. ما همه رو تو 4 ردی مستقر کردیم. اگه ارشد اومده، اون فردی که میگفت من چون کتاب رو تدریس کردم بلدم، اونو معرفی کنید، ارشد بزنه اونو. خیلی مستقر شدیم، چقدر خوبه کلاس جمع شد. این چند جلسه بعد هم تو همین 4 ردیف بشینیم، باشه؟ 3-4 جلسه دیگه هست دیگه، من انشالله از دیدار شما محروم میشم، کشتم خودم، خواستی که از شهر شما راحت میشم. بله؟ دورای بعد ممنون ورودتون میکنم انشالله. ها تو تفسیر میای؟ نترس این کلاس شما را اگه بشه یه جوری انشالله. حب ذات ریشه گرایشه بشر. ما باید خودخواه باشیم. اگه خودخواه من نماز میخونم اثر خودخواهی ها، اما یه خودخواهی با کلاس احساس میکنم حیف من نماز نخونم، این نوع خودخواهی رو ما باید تقویت کنیم. خیلی زشته من اینقدر بی کلاس باشم که این دو چهار رکعت نماز ای بابا رو کیان داره. پنج، گرایش به سمت کمال بی نهایت. انسان به ما و انسان ذاتش بی نهایت طلبه. این لزوما هم تو مسیر مثبت نیستم، بعضی وقت طرف میفته تو خباثت، تو خباثت میخواد تهش رو در بیاره، اونم ممکنه. لذا اگر که انسان بخواهد در مسیر رشد حرکت بکند، نمیتواند به خودش بگوید یکفی الان اینجا بسته، کفایت میکنه. نمیتونیم به خود، یعنی بیافتیم توی مسیر هی میگیم بازم حل من مزه، حالا مزید جهنم میگه، ای میگیم بیشتر، رشدی بیشتر، سعه وجودی بالاتر، تأثیر بالاتر تو این عالم، درجه وجودی متعالیتر. انسان به سمت کم، این اخلاق ملاک فعل اخلاقی اسلام بر اینا بنا شده، یعنی اسلام اینا رو میدونسته، بذاره فعل اخلاقی فعلی که عبودیت رو ببره بالاتر. شش، بله. درست. انسان اصولا بی نهایت طلبه، چون علم داره که عالم بی نهایت، علم داره، از اون ور میل داره، تو وجودش این تعبیه شده. این اگر تو این چارچوب عبودیت بیفته، هر چی آدم میره بالاتر باز میخواد بره جلوتر. اگه خدا نکرده تو مسیر خرابکاری هم بیفته، هیچ جا متوقف نمیشه. مراتب نفس و کمال آن. خب حالا اگه حرکت اتفاق میفته، نفس چجوری حرکت میکنه؟ نفس ما زو مراتبه، صفر و یک نیست، مراتب داره. نفس از پایین بگیریم، اماره داریم، نفس مسبله داریم، نفس لوامه داریم، نفس مطمئنه داریم، این مراتب داره نفس. اسلام اینو میدونسته، لذا میگه تو هی بر اساس عبودیت عمل کن، اخلاقی باش، میری بالاتر. من توی مرحله نفس خیلی نفس لوامه فعاله، لوامه خوبه ولی کامل کافی، برو یا آیتا نفس المطمئن نشو. هفت، نقش توجه نفس به مراتب و شؤون خود در پیجویی کمال آنها. ما باید به خودمون این آگاهی رو بدیم که مراتب ما چی هست، حواسمون باید باشه، زمینی که فطرت داریم غریزه داریم و غریزه رو نباید از بین برد، باید در خدمت فطرت قرار داد. خود عالی عقل ما، فطرت ما بگه چقدر غضب، چقدر خوردن، چقدر شهوت، چقدر خوابیدن، نه که بگیم خواب نه، خوردن نه، شهوت نه، غضب نه. این احمقی کسی که نمیگه غضب آری، شهوت آری، خور آری، خواب آری، اما به دستور عقل. اون میگه از هر کدوم چقدر، همه استعدادها به صورت متوازن در حد اعلا. اینو ما باید بشناسیم و الا یا به افراد دچار میشیم یا به تفریط، یا میریم گوشه میشینیم میگیم صبح اون قدوس عالم آب برد ما رو خواب برد، یا از این بر میفتیم ما رو خور خواب و غضب و شهوت با حیوانات هیچ فرق خدا نکرده نمیکنیم. مطلب بعد، تزاهم و لزوم انتخاب. ما باید بدانیم که در طی مسیر عبودیت و ارتکاب رفتارهایی در مسیر عبودیت که نام آنها رفتارها و افعال اخلاقی است، دچار تزاهم خواهیم شد. میرسیم به جایی الان این کارو بکنم تکبر یا عزت نفسه گیر میکنیم، الان این کارو بکنم جوده یا عدله، الان تنبل پروریه یا الان رسیدگی به فقراست، الان این کارو بکنم ریاست یا تبلیغ خیره. ما باید حواسمون به این باشه که تو این مسیر یه جاده یه طرفه یه صافی که گاز بگی 140 تا برو نیست، یه جا گیر داره، یه جا دوراهیه، یه جا الوار افتاده تا جاده، یه جا چاله هست، یه جا سرعتگیره، همه اینا تو مسیر هست. تو تزاهم باید بتونی انتخاب کنی. خب آخه بعضی جا نمیدونم، انتطب الله یجعل لکم نقش نیت در کمال نفس. در مورد نیت فراوان شنیدید دیگه که ما چقدر برای نیت ارزش قائلیم. ما میگیم نیت المؤمنه خیر من عمله، نه که عمله، نه مثل، بهتر از اونه. بگیم نیت المؤمنه مثل عمله، نه خیر، نیت المؤمنه خیر من عمله و انما الاعمال بالنیات. حالا روایت هم نباشه، مدلولش مدلول درستی. خب چقدر ما اصالت قائلیم برای نیت؟ اصلا نیت اینقدر اصالت داره که اگر اتفاق افتاد ولو به عمل منجر نشد، نتیجهش اومده، حتی یه جای نتیجه عمل بیشتره، چون با یه قصه هم همراه دیگه، نیت خیر کرده، یه عاملی نذاشته این محقق بشه، عمله رو که براش گذاشتیم بماند دلش دوخته، یه چیزی بیشتری هم میدیم بره بالا. نیت اینقدر مهمه به شرطی که نیت خالصانه باشه. تو خالصانه نباشه قول معروف این آره من رو نیت کردم فلان کار رو انجام ده، بعدم نمیشه. خدا رو شکر هم نیت کردم، خدا هم که داشتیم میگفتی اینقدر خوشحال بودی، همین گفتن مرحبا مرحبا چه آدم خوش نیته، چیزی نمیتش. واسه نیت تو برای چی میگی؟ آره نیت کردم ان شاء الله هفته بعد صدقات 10000 تومان بکنم، 20000 تومان، حالا بین هفته رفتی زیر تریلی ان شاء الله. خب نه نیتم به همه گفتی که تازه ما بعضی وقتا عمل خوب انجام میدیم بعد خرابش میکنیم، یعنی ریا نمیکنیم. چیکار میکنیم؟ آفرین کی گفت؟ سمعه، یعنی کاره رو نسوزوندیم بعد می... حالا نمیخواستم بیا البته ریا هم نشه، ولی خب پیروز من تو صدا زیادم با من بعد چی گفتی؟ گفتم بدونن اینا سوزوندیم. تناسب نیت با شکل کار. آخرین نکته اینه که شما برای یه کار خوب یه ظاهر نامناسب انتخاب نمی کنی. مثال چیه؟ چه؟ رابین هود. آره. مثال داخلی میتونید، مثال ملی بزنید. امر اول شما بگویید یه سیلی به طرف بزنید. فهمیدی؟ این سیلی ریاضت باشه، الان این جوری زدن صورتت قرمز شده. هر وقت خواستی این گناه رو بکنی یاد همین روزو. یه شکلات هم بخور، خندت بیاد بالا. برای چی زدیش الان؟ فهم با کی طرفه؟ یارو دست سالم گرفته بود ببوسیدش، میگفت آها دستم شکست، گفت به درک که شکست خورد میخوام بوس کنم. آها دستم تری میشه، مگه نمیخوام محبت بگو داره خلاف محبت عمل میکنی که. اینا اصول موضوعن. اگر ما قائلیم که فعل اخلاقی فعل مبتنی بر عبودیت است، خواستگاه حرفای ما ایناست. خب این نظام اخلاقی که شما درست کردید و درش فعل اخلاقی فعل مبتنی بر عبودیت است، با سایر نظام‌های اخلاقی چه تفاوتی می‌کنه؟ بفرمایید. فعل اخلاقی چی؟ نه نه، انتخابش آگاهانه است، ممکنه ارتکابش ناآگاهانه باشه. یعنی من این کار رو انتخاب کردم که انجام بدم، بعضی وقتا درست بهش فکر نمی کنم اما بازم تکرارش میکنم. اصل انتخاب آگاهانه باشه ولو برخی از تکرارهاش ناآگاهانه باشه اشکالی نداره. تفاوت این نظام اخلاقی که فعل اخلاقی درش فعل اخلاقی مبتنی بر عبودیت با سایر نظام های اخلاقی، یک ماهیت سعادت. ما در این نظام اخلاقی سعادت رو چی میدونیم بقیه چی میدونن؟ مکاتب مادی سعادت رو در چی تعریف میکنن؟ لذت، لذت جویی، یعنی التزاز دنیوی چیه؟ سعادته. شما هرچی بیشتر بتونی تو دنیا لذت ببری چی تری؟ سعادتمندتری. طبیعی هم هست. خب شما میگید دو عالمه، شما به شما میگن آقا 50 سال هستید بعد معدوم میشید، خب قطعا همه خواهیم گفت سعادت به چیه؟ به بیشتر کیف کردن دیگه، امر کاملا طبیعی خواهد بود. از این که میگن میبینید اندیشمندان یه حرفایی میزنن، واقعا باید خواستگاه حرفاشون رو دید، یعنی کدوم بستر برون داده شده این فکر این نظر. اما در اسلام ما میگیم سعادت چیه؟ مبدأ معاد. ما با توجه به این مبدأ و معاد، سعادت اینه که این 40-50 سال بریزیم و بپاشیم بعد بریم الالعبد کتک بخوریم، یا این 40-50 سال استفاده کنیم و نفع نمی کنیم لذات مادی رو، حساب شده استفاده بکنیم الالعبد بریم بی حساب بخوریم. سعادت اینجوری تعریف میکنه. 50 سال با قاعده الی ابد به غیر حساب، 50 سال بی قاعده الی ابد کتک بخوریم، کدومش؟ یک، در تعریف ماهیت سعادت. دو، راه وصول به سعادت. مراتب مادی میگن که چجوری سعادت محقق میشه. به طور معمول اینو به سلیقه مردم واگذار میکنن. حتی جالبه بعضیشون میگن خب بدیهیه دیگه سعادت چجوریه، که ما معتقدیم نخیر، بدیهی نیستش. یه جایی واگذار میکنن همین سلیقه مردم، مردم برن اینو کسب بکنن، برن تجربه بکنن. حواستون هست چه سرمایه سوزی میشه؟ ایشون میگه که آقا من چه کار بکنم؟ میگه برو حالا خودت تجربه کن. 20 سال بعد بیان میگه 7 8 چیز تجربه چی نشد. برو بقیه سر تجربه کن. 20 سال بعد بیان دار تجربه مرد. آقا عمر این آدم آبی بردی. خواهم اول کمک بهش بگو 5 دقیقه توضیح بده ببینم مزاق تو چی دوست داره. به نظر من تو به درد حوزه علوم انسانی میخوره. برو این سه حوزه رو نگاه کن. بگو بهش. چقدر بشر در طول دوره‌های مختلف درگیر نظریاتی شد که صحت و سقمش رد یا تایید نشده بود. بودن آقا بشر تجربه کنه. خب بشر تجربه کنه دو نس از بین رفتن. ما میگیم یک آدم از بین ببری انگاری همه بشریت رو بین بردی، میلیون ها نفر در اثر تجربه یک نظریه از بین رفتن، زندگی اینها، سعادت اینها، آخرت اینها پوکید. کی الان جواب میده؟ ما میگیم راه وصول به سعادت بدیهی و مسبوق به سابقه تجارب قبلی و یا قابل تجربه جدید و یا وابسته به سلیقه مردم نیست. نخه، به نظر ما راه وصول به سعادت توسط وحی یه مرجع بالاتر تعیین، توسط ما تأیید میشه، بعد من شاید عمل قرار میگیره. اگر سعادت از یه جای بالاتر تعیین شد خیالمون راحته. سعادت رو کی تعیین کرده؟ اونی که ما رو خلق کرده، ما رو بهتر از خودمون میشناسه. در مورد موفقیت یا عدم موفقیت ما نفع و ضرر شخصی نداره. او تعیین میکنه، عقل ما تایید میکنه، مصدر و منشأ عمل قرار میگیره. سه، جایابی انسان. ما نگاه کنیم مکاتب رقیب، نظریات رقیب چی میگن؟ میگن که از بعد از رنسانس دیگه بیشتر مکاتب موجود که الان منشأ عملن، همه اینها قائل به اومانیزمن، محوریت انسان. حالا این محوریت انسان همراه با نوعی نگاه آگوست کنتی که حالا یه دین فردی هم برای خود داشته باشه، گوشه به آسمون یه نگاهی بکنه، یک شنبه برو کلیسا مثلا با یه شعری بخون، اینه. یا اینکه نه، منجر به یه نوع الحاد و یه نوع دین ستیزی میشه، دین حراسی میشه. این جای انسانه، یه موجود بریده از قبل و بعد. این وسط حیرون میگه خوی از کجا اومده، به کجا میره، الان چیکار کنه، حالا فعلا یه حالی ببره ببینیم چی میشه. ما انسان رو جایابی میکنیم. از یه طرف بگیم که ولقد کرمنا بنی آدم، این موجود مکرمه، این موجود صاحب کرامت و احترامه. در این حال یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، تو کریمی چون فقیری. نمیشه که آدم فقیر کریم باشه. چرا؟ به شرطی که فقیر یه کسی باشه که بیارزه. من جلو اینو این سرم خم میشه، به خدا که میرسن بلغال کرام را بنی آدم، خیلی بیشعوری. تو جلو همه سرت خمه، به خدا که میرسی یاد کرامت میفتی. این کرامت رو کی داده؟ خدا بهت داده. اونی که بهت کرامت داده میگه سرت جلو من خم کن که جلو بقیه سرت راست باشه، بالا باشه. ما در جایابی انسان یه طرف میگیم تسلیم محض باش. خب نه آخه، ما تسلیم محض باشیم یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، بعد اگه خدا زور گفت چی؟ نه نه، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. خدا زور نمیگه، من به تو آدرسی نمیدم که بری اونجا احساس بکنی بهت ظلم شده. این سه تفاوت اصلی ما با همه نظام‌های اخلاقیه: مفهوم سعادت، راه رسیدن به سعادت و جای این آدمه که میخواد به سعادت برسه. انسان کیه؟ سعادت چیه؟ چجور این انسان میتونه به این سعادت برسه؟ تو هر ستای اینا با تمام نظریات رقیب ما اختلاف داریم. سه بفهمید. آره دیگه، یعنی ما انسان رو اگه میگیم یا ایاناس انتم الفقراء الالله، این انسان چه فطرتی رو اگه بهش بگیم فقیر باش میگه باشه خداشم هست. انسان از اول تاریخ میخواسته به یه جای بند باشه ولی به یه جای محکم، این اصلا خلاف میل انسان نیست. جالبه بدونید هر سال این اتفاق میتونه انشالله امسال بیشتر بیفته. آمار اقبال به اسلام و مسلمون شدن در غرب توی 12 ماه قمری، فکر میکنید تو کدوم ماه بیشتره؟ ماه مبارک رمضان. یعنی ماهی که اتفاقا بگیم ای بابا این ماه که همش بقول یکی از این بستگانم گفت من نمیدونم چرا میگن رمضان المبارک محرم الحرام. محرم که همه جا قیمه و قرمه سبزی و سوره، محرم الحرام رمضان که نون نیست بخوری. میگن بابا بگین رمضان المحرم محرم المبارک، یا الله مبارک و حرام شما یه مقدار مسئله داره. ماه مبارک رمضان که ماه تکلیفه، ماه گشنگیه، ماه تشنگی، بیشترین اقبال به اسلام میشه. چرا؟ بشر ذاتاً تکلیف رو دوست داره. حالا این زمانی میطلبه، بشر دوست داره ولی اون تکلیف معقول، منطقی، حساب شده از یه منشأ بالا. مثل دلاتش، مثل رابطه زن و مرده. زن ها دوست دارن به یه نفر به شرطی که تکیه‌گاه باشه. به شرطی که ده گفتم چی شد جا خالی دادم من، به شرطی که او تکیه‌گاه باشه. زن ذاتن تکیه کردن و هیچ زن دوست داره بعد تو خیام اومد چلو همزنش گوشتر خواهیم که یه کاری بکن، چه میگی چه کار داری به شوهرم؟ کدوم زنی اینو ذاتن دوست داره؟ هیچ زنی. زن دوست داره که اومد مردش بگه تارباسته چی میگی تو؟ هر زنی اینو دوست داره. اما اگه ببینه طرف مقابل واسه کنار کاری نشه باشم بینم چی میگه بز مجه. ویژگی‌های نظام اخلاقی اسلام: یک، فراگیری و شمول. این نظام اخلاقی همه حوزه‌ها رو در بر میگیره، هم حوزه روابط ما با خدا، هم با خود، هم با طبیعت، هم با دیگران، هم همه انسان‌ها رو در بر میگیره. آقا یه نفر مثلا توی مکتب اسلام، یه کسی به دنیا اومده فلجه، آیا فعل اخلاقی برای او هم داری؟ نه نه، ما برای او نداریم. آره فعل اخلاقی داریم. فلج بودن مانع ارتکاب فعل اخلاقی نیست. اما تو مکتب قدرت نیچه چی؟ پس ما همه انسان‌ها رو در بر می‌گیریم و همه روابط انسان‌ها رو در بر می‌گیریم. برخی مکاتب برخی انسان‌ها رو خارج می‌کنن. مکتب اخلاقی اسلام برای همه انسان‌ها در همه حیطه‌ها، یعنی ما در تعامل با طبیعت هم فعل اخلاقی داریم. آره، روی گیاهای زنده پا نذار، پیاده رو درست کردن چرا روی چمنا رو میری شما؟ بله دیوار شما این دیواره رو بلده میکنید. دو، میبینید خودتونم یک دیوار رو میفهمم بعد که میخوایم دیوار بکشیم دیگه، دوست داریم دیوار. دو، هماهنگی و انسجام درونی. ما نگاه میکنیم مثلا به مکتب اجتماعی، میبینیم فرد درش پرته. این انسجامی که میگیم یعنی چی؟ یعنی یک نگاه نظاممند مکملیست از صورت اخلاقی اسلام که همه چی توش دیده شده. هیچ جا منافع فرد، منافع جمع و بین، تو اسلام اصالت با فردی با جمع، هر دو و هیچ کدوم، اصالت با حقه. تو این مکتب نه جمع روزومن فرد زایع میکنن، نه فرد علکی گردن کلفتی میکنه در مقابل جمع. حق با کیه؟ به او رسیدگی میکنی. اینجا فرد باید بر اساس عبودیت عمل کنه، اینجا جمع باید بر اساس عبودیت عمل کنه. به این ملتزمیم ما. این هماهنگی و انسجام درونی یعنی هیچ جای این سیستم خودش رو نقض نمی‌کنه. اجزاش با هم ارتباط دارن. یعنی نظام موزن چطور بود؟ اجزا هم مهریه و نفقه که میان ارث میاد کامل می‌کنه. اگر که تعداد خانم‌ها رفت بالا، تعدد زوجات میاد مشکل حل می‌کنه. میگی چرا من تعداد خانم‌ها زیاد شده که بریزین تو آب کوسه ها بالاخره باید چیزی بخورن. سه، قابلیت تبیین عقلانی. ما وقتی در مورد نظام اخلاقی اسلام صحبت میکنیم از این نگران نیستیم که یک کسی بیاد بگه آقا من در موردش حرف دارم، حرفتو بگو، حرف بزنیم. ما معتقدیم این نظام چون مبناش از خواستگاه عقلانی به نام خداوند متعال ساطع شده، همه چیش علی معلولیه، همه چیش. بگو به کجاش نظام اخلاقی اسلام، بگو این واقعا اخلاقی که انسان یک جا دروغ بگه؟
آره،
چون بین بد و بدتر گیر کردیم، دروغ بد، جان مسلم یا جان انسان از بین رفتن بدتره، بدتر رو میگیریم، این انتخاب مناسب نتیجه مناسب داره دیگه. ما هیچ ابایی نداریم از اینکه در مورد نظام اخلاقی اسلام گفتگو کنیم، چون میتونیم تبیینش بکنیم. اما به اشعری که میریسی میگن هر چون خسرو کند شیرین بود. خب یعنی خدا ممکنه این کار انجام بده؟ آره ممکنه. خب خدا اگه این کار انجام بده که این قطعا ظلمه، حالا خدا خواسته دیگه. ما میگیم خدا ظلم نه، چون خودش گفته، گفته من ظلم نمی کنم، من بر اساس نظام حسنقوب عمل خواهم کرد. چهار، تأمین سایر ملاک ها. اسلام یه نظام اخلاقی طراحی میکنه. توی این نظام اخلاقی سوال اینه که خب ما یه نیازهای مادی داریم، یه نیازهای معنوی. آیا این افعال اخلاقی فقط ناظر به نیازهای معنوی هستن؟ سوال، خوردن اخلاقی داریم؟ خوردن فعل اخلاقیه؟ میشه؟ چجوری؟ لازمه هر وقت من غذا بخورم، خدا این لقمه رو میخورم به نیت که نماز ظهر رو بخونم، خدا این لقمه رو میخورم. نه، تو غذا خوردن چی تو ذهن؟ یعنی لذت نبریم. بابا ما روایت داریم اول به غذا خوب نگاه کنید، غذا رو بو کنید، لذت ببرید، لذت ببر. اما غذا میخورم جون داشته باشم، کار کنم، درس بخونم، عبادت کنم. چه عبادتی؟ درس. چه عبادتی؟ سیب زمینی سرخ کنم برای مهمون که شب بخوام بیان، سالاد درست کنم، مامانم زیاد سرپا نمونه. برای این؟ آره برای همین، برن من پس نار نمیخورم. من حالا اینو گفتی میشه نار نخوری سالاد هم درست نکنی؟ شما نهار بخور، سالاد هم درست بکن، آدمم باش. این که آدم یعنی آدم خیلی خوب، آدم وقتی خیلی خوب میشه میشه آدم، مثل ایدز که پیشرفتهش میشه ایز، یعنی یارو ایز داره یعنی ایدز خیلی پیشرفته داره. دیروز بودن سرکسته نفر حج مباهه دو چشم میشته بود، گفتن این یعنی خیلی حجیم بوده دیگه، هش دو چشم شده، یک چشم جواب نمیداده. ما در اسلام نمیگیم فعل اخلاقی فعل در راستای عبودیت است که صرفا ناظر به حوزه معنویات باشد، اینو نمیگیم. فعل ناظر به عبودیت میتواند مادی باشد، میتواند خوردن اخلاقی، خوابیدن اخلاقی، شهوت اخلاقی، غضب، شهوت اخلاقی. آره، این که کسی در فضای خانواده با همسرش ارتباط داشته باشه، ما چقدر در مورد این روایت داریم ها؟ در مورد قطرات آبی که غسل میکنن یه ملک مأمور میشه به تعداد قطرات آب برای اونا طلب مغفرت بکنه. اسلام میاد به شهوت هم بود اخلاقی میده، ولی میگه توی این چارچوب با این ضوابط، از این چارچوب که خارج شدیم دیگه شهوت نیست، اینجا ارتباطات انسانی میشه. پنج، توجه به حسن فعلی و فاعلی همزمان، هم نیت هم عمل. حسن فعلی داریم، یه آدم مزخرفی یه کار خوب انجام میده. حسن فاعلی داریم، آدم خوبه کار بده. شما چی میخوای؟ حسن و فاعلی، آدم خوب کار خوب، آدم بد کار خوب، آدم خوب کار بد به درد ما نمیخوره. آدم خوب نیت خوب کار خوب، حالا اون کار خوبم کاره احسن و حمل الله عمرن عمل عملا و اتقنه، سفت خوب دقیق کامل بدون کلک و کلوک و اثراتش زدن، کامل و خوب. حسن فعلی فاعلی با همه در نظام اخلاقی اسلام و نهایتا مراتب داشتن ارزش ها. ارزش های مراتبی دارن. بنده الان بندونه نمک بزنم بخورم، مسخره بازی عدای. و من چون شنیدم یکی از عرفا به هندونه نمک میزده، اون عارف کارهای دیگر یا رفته سیگار میگه بجی سیگار میکشی. پیدا کردن تو علمای قدیم برخی سیگار میکشیدن، این از علمای قدیم فقط سیگار رو گرفته. علمای قدیم نماز شب میخوندن. نه من بیشتر در قسمت همین سیگار و مواد مخدر با علما همراهی میکنم. یه آدم معلومی که آدم چله، اگه خل نباشه چل قطعا هستش. ارزش ها مراتب دارن. یه عالم این کار انجام میداده به من چه ارتباطی داره؟ کار نیکان را قیاس از خود مگه بنده اگه بتونم ان شاء الله نمازام اول وقت بخونم کلی خونم. رفتن به مرحوم آقای قاضی رحمت الله علیه گفتن آقا ما میخوایم درجه یک شیم. فرمود نماز اول وقت. خب چشمامون باز شد. فرمود نماز اول وقت. خب نماز اول وقت میخون. نه نماز اول وقت یعنی هم صبح هم ظهر هم عصر هم مغرب هم عشا به همه چی میرسی واقعا. آره کسی نماز صبح اول وقت بخونه یعنی موقع با اذان بیدار شه، این آدم قطعا کم کم اذانش به قبل اذان میرسه. بعد به دو رکعت هم میری نماز شب خون. اون میگه تو اول وقت بخون صبح ظهر عصر مغرب عشا، من تضمین میکنم چشت باز شه. اما یک نماز مغرب رو سر وقت میکنه چیز خاصی نه هنوز همون این باز میشه. به این معنا نیستش که هزار تومن صدقه میده هی نیمروخ چپ نیمروخ راست دیوانه. ارزش ها مراتب دارن، کمالات هم مراتب، انسان هم زو مراتب. آروم آروم اول این کار بعد این کار. آروم آروم این کارهای خارق العاده بارها گفته تا الان میریخته میپاشیده میزده یه مرتبه اومده استاد یک ذکری تا دیروز مثلا کیف بچه‌ها رو سر کلاس می‌زدی از امروز می‌خوام جزء اولیا بشن. اول برو پول بچه‌ها رو بده اونا که دیگه اصلا لباس خریدن دیگه یه ذکری بگین. نمیشه ما راه میونبر یک مرتبه نیست. کاری عجیب غریب عادی معمولی عادی بس. ملاک‌های کلی اخلاق اسلامی در حوزه اجتماع، در حوزه این اخلاقی که فعل ناشی از عبودیت و در راستای عبودیت وقتی وارد اجتماع میشه سه چهار تا اصل رو با خودش میاره. یعنی داریم میگیم که این نظام اخلاقی و فعل اخلاقی در اجتماع چگونه بروز می‌یابد. ما کجا فعلمون در عرصه اجتماع فعل اخلاقی است؟ یک، اصل عدل. رفتار اخلاقی ما تو اجتماع باید به صورتی باشه که مفهوم اعطاء و کل ذی حق حقه برای سایرین فراهم شه. حالا فکر کنید چه جوری. یعنی ایشون تو اجتماع یه جوری باید رفتار بکنه که ایشون به آنچه شایستگیشو داره برسه. حواستون هست اجتماعی داره میگیم ما، یعنی عمل هر کدوم از ما زمین ساز عدل برای دیگران باشه. حواست مرد هم هست یا نه؟ بیس گفتار یعنی توی رسیدگی های مادی و معنوی بنده عرضه رسیدگی مادی دارم این 20 نفر مثلا گرفتارن. عدل در مورد این 20 اعطا و کل ذی حق حقا نشده. رفتار اخلاقی اجتماعی یعنی زمین سازی تحقق عدل در کلیه بسترهای آن نسبت به سایر افراد جامعه. خیلی کامله ها، خیلی کامله. به جهت سیاسی من نامزد یه جایگاهی هم ایشون هم نامزد یه جایگاه، اگه او قوی تره اقتضای عدل اینه که من برم. اصلا نباید با این رقابت کنم ها، سیاسیش اقتصادیش. این آدم نیاز اقتصادی داره من اضافی دارم، این مال اون رفی انواله حق معلوم لسائل و من باید بدم، این عدل اقتصادیه. عدل علمی من دارم تدریس میکنم ایشون اومده اتقا اعلم اسکا از بنده است باید بگم بفرمایید اینجا من برم. میبینید فعل اخلاقی اجتماعی چقدر راه گشاست؟ نه آقا این آسان قبول نداریم. من بگم اون الان بهتره من برم. طرفدارا اونا چی؟ طرفدارا رو ول کن. استاد بود شاگرداش میومدن و درس میگرفت. یه روز کاری داشت از راه اومد مثلا فرض کنید اینجا کلاس داشت دید همین این ظفره گفت حالا دیگه برم و برگردم و اینا اومد همینجا. یه ساعت دو رسید مسجد نشست دید قبل از او یه درسی برقراره. یه کسی اون گوشه نشسته با لباس جنده داغون چند تا پنج تا شاگردم داره. این نشست تا شاگرداش بیان گوشش میشنید اون چی داره میگه. خیلی تعجب کرد، یه آدم با این قیافه و این لباس، مثلا قیافه علمایی هم نداره، عجب درس میگه. گفت حالا شاید این بحث مثلا خیلی خوب بلده، اینو مثلا اینجوری. فردا دوباره یه ساعت زود اومد نشستید، نه بابا یارو این کار است. شاگرداش که اومدن گفت آقا من یه ساعت زودتر اومدم دیدم ایشون از من اعلمه، از امروز همه با هم میریم پای درس اون. هیچی نمیخواد بگید، چند ثانیه فکر کنید. بنده اقرار میکنم و اعتراف میکنم بدون هر گونه قصد مجامله و فلان شکست، بنده بودم این کارا نمیکرد. به شما میگم بیاد با همین پای درسی که دیگه چی هست نگه، الله خودم میرم همونی گروه بلد یاد میگیرم. اینقدر عدل، یعنی اگه رفتارهای اخلاقی اجتماعی عادلانه بشه ما ضعف خواهیم کرد تو جامعه. یعنی دیگران میبینیم خدا اینقدر خوبی، ضعف خواهیم کرد برای هم دیگه. این اومده و میفهمم که او از من برای این کار شایسته تره، تمام تلاشمو میکنم او رو لکدار بکنم که این بخوره زمین. ما قائل به عدل اجتماعی فکر کنم یه حرف مال فیلم هندی هست. دو، اصل احسان. ما در جامعه اگر که گفتیم عدل قایی و فاعلی است، در واقع قایی فاعلی هم خاطرتون هست دیگه، بیست گفتار که برای تحقق عدل باید رابطه چی برقرار بشه؟ رابطه قایی بین حق و زی حق. خب ما احسان هم در جامعه نیاز داریم، آره، نوعی نیکویی مضاعف، یه رشدهندگی برای دیگران ما تو جامعه اینم نیاز داریم. باید یه کاری بکنیم تو جامعه که دیگران رشد بکنن. مدارا مثلا اینجا میاد که اگر ما یه جایی میرسیم به آدمهایی که اشتباه میکنن، ببینید با عدل نیاز جامعه برآورده میشه. تو بیست گفتار دید که اگر به عدل عمل بکنیم فقیری باقی، حالا فقیر مادیش بود، معلن سیاسیشو گفتم، علمیشو گفتم و چیزایی دیگه، هر جایی که بالاخره زمینه بروز عدل است. اگر عدل به معنی کامل اتفاق بیفته ما فقر نداریم، ظاهرا نیاز به جود و احسان نیست. اما احسان اینجوری ببینید، یه نیکویی مضاعف، یعنی یه آدم یه جایی اشتباه میکنه، من از اشتباه اون میگذرم، عادلانش اینه که این اشتباه باید با یه واکنش تند مواجه بشه. اما محسنانش چیه؟ اینه که بیا بگذر. مدارات الناس نصف العقل و رفق بهم نصف العیش. مدارا بگذر. حاکمی، یعنی من که میگم با اون عدل جامعه عاقبت به خیر شد رفت، اسلام میگه نه، احسانم باشه یه چیزی روش. بچه ما با جامعه مواجه میگه صدا از آن بلند همه مغازه رو ولی کردن رفتن، که من حالا اینکه بیاد همه مغازه رو جمع میکنه، اینجا کسی نمیاد که جمع کنه، همه مسجدن، یعنی دزدان حالا مسجدن دیگه، من دزدی کنم که این شکلی برای هم این شکلی. سه، اصل تقدم مصالح معنوی بر منافع مادی. اصل تقدم مصالح من، ما تو دنیا طبیعتا غریزه و فطرت، معنویات و مادیات، این دوتا دائما دارن میزنن به تیپ و تاپ هم، این عادیشه. تو این فضایی که اینا دارن میزنن به هم دیگه روح حاکم چیه؟ آه خب تضاهمه، آره تضاهمه، روح حاکم چیه؟ اصل بر چیه؟ اصل بر اینه که تو باید مصالح معنوی رو بر منافع مادی، اصل بر اینه. حالا اینکه دائما تو تضاهمات چی میشه مورد مورد، اصل اینه، اصل در مصالح معنویه، چون اینجا چند روزی قفسی ساختن از بدنم، ما مال اینجا نیستیم، ما این دو روز اینجا میمونیم قراره بریم، همجایی که اومدیم معنوی بوده، همجایی که قراره بریم معنویه. و چهارم، رعایت اصل اولویت. ما هم تو اعمال اولویت داریم در جامعه، هم در افراد. من میخوام کمک کنم، کی اولویت؟ ارحام، ارحام ما در اولویت هم. همین امروز و فردا در شرف ماه مبارکیم، اولین جایی که باید چشم بندازن که اگر خدای نکرده کسی گرفتاره بلا تو ارزاق ماه مبارک، اولین جا کی هم؟ ارحام، همسایگان و جار. این کسی که در جنب شماست، این کسی که عموزاده شماست، حالا مثلا عموی شما مثل پدر شما مثلا کارخونه هست و بچه هاش هم مثلا کارگر هست، خب شما پدر بگو پدر شما که الحمدلله چیزی به اسم عیدی مثلا دیگه، وقتی کسی بگه عیدی بده که دیگه احساس بد پیدا نمیکنه. اینجور وقتا هم زرنگ باشی تو فامیل، مثلا اون فامیلی که مثلا وضعشون خوب نیست صاحب بچه میشن، بعد ندارید یه پتوی 30,000 تومانی بخرید، یه کارت هدیه مثلا 1,000,000 هدیه بدید، چون کارت هدیه است برای بچه هم است، هم اون فرد تحقیر نمیشه، هم تو 1,000,000 بدی اون 6 ماه با این پول زندگی میکنه، هم غرورش نشکن. تو اینجور وقتا با زرنگ باشی، بچه به دنیا همه پتو میارن، آه این پتو ها که بیشتر به داد مادر بخوره، بعد مادر پتو داره تو اسکیموکی نیست که 20 تا پتو بنزه رو خودش. نه ببینید، اون کسی که تو فامیل انقدر گرفتاره شما اونجوری هدیه بدید، اون که نه میتونه جبران بکنه نه میخواد، ممکنه تلاش بکنه، تلاش بکنه مثلا شما میرید خونه اینو 300 تومن میرید بار بعد 2,000,000 تومن بدین، او هم شرمنده، یه زرنگیه دیگه. مثلا الان فرض بفهم، الان مثلا بی خودی میزنم، میرید خونه پدر بزرگتون، خب پدر بزرگ شما کارش چیه؟ الان شما میرید بقیه نوا میان، همه عموها و مثلا عمه ها میان، یا این پدر بزرگ این برای خاله ها و دایی ها میان، ملاحظه داشته باشه. خب همین میرید اونجا شام، این پدر بزرگ شما هر مثلا این قابلانه مثلا 50 تا پیمانه برنج کجا میاره؟ ذره حواستون جمع باشه، میرین دستون، یعنی هر کی یه چیزی بیاره تازه تشم بمونه. مومن باید یه فرصی ها، واقعا من نمیدونم از ایمان فقط خنگیش رو گرفتن، خب این خنگی جز شرایط ایمان نیست، سرنگ باشید. این به قول این اخوی ما همیشه به شخون میگه علی جان سفره‌دار نیستی، لا میگم لا مثلا تو استخون تو خونه ما صف شد، گوشت تو خونه ما رویده، میگه سفره‌دار نیستی. همیشه به شوخی اینو من میگه، بند خدای از این دوستان دبیرستان ماست، از من 2 سال بزرگتر بده، ولی با این اخوی ما که 6 سال از من کوچیک‌تره خیلی رفیقه، اینا چون بچهای فارغ التحصیل دبیرستان شهید مطهری اینا، میگه برای این پدرش، خدا رحمت کنه پدرش از دنیا رفت، گفت پدرش گفتش که برای همین دوستمون اسمش محمده، مثلا نشسته بودیم بار خونه‌شون بودیم، دیدیم آقا از خاطرات جوونی میگه، خیلی خیلی شوخ بود، خیلی شوخ بود، همسرش از دنیا رفته بود، بنده خدا آخر عمر یک زن جوون گرفته بود، خیلی مثلا خوش سیما و اینا، خیلی سرحال بود ماشاءالله. حالا من ندیدم آخر عمر میگم آقا خیلی ماشاءالله سرحال و اینا، بعد میگم آره من این بچه‌ام خوبه غیر از این محمد، این سفره‌دار نیست این محمد، بعد آخر میگم همینا که دارم میگم چطوری غیر سفره‌دار، میگم بابا به جان مادر من مارمزون سور میدم محرم، حالا من هم که میزه میگه هر جا تو سفره‌دار نیستی، میگه با چقدر من شام نهار باید، میگه نه اون حق سفره‌داری رو ادا نمی کنی، میگه حق سفره‌داری که بریم پسران کریم مایی چه، میگه ماها اون جایی که مردم نمیان من نمیان. این که سرنگ باشید، اینه که کجا چجوری دعوت میکنید غذا زیاد درست کنید، بعد بگید آخ آخ مونده تو رو خدا ببرید که اینا میمونه و اینا، به بهانه قابله رو پر کن بده. ای واقعا چه پیشنهادهای خوبی، واقعا حالا به ذهن خودتون نرسید اینا، پر کن بده ببرن، اونا 4 روز میخورن همین غذا رو، خصوصا تو نزدیکانتون، خصوصا تو این ماه مبارک که خدای ناکرده کسی گرفتار سحر و افطار نشه، این دیگه خیلی سخته. حالا مثلا دم افطار دم سر، این که مثلا جایی میرید الان مثلا جو میرید مثلا سر بزنید یه جعبه زولبیابانی با این قیمتای الحمدلله بدون تورم که سلام داری یه جعبه ببرید، بچه دارن اونا هم هی میگن زولبیابانیه، اینم که هی روز میره اونم هی میخره، هی دست پر برید، یا اینا خودتون بلدید.